F4 هست که به عنوان یک نشان سینه در کت من نصب شده. من حدود 35 سال سرباز این مملکت بودم، منبعم سرباز این مملکت باقی خواهم موند و تا آخرین قطره خونم برای آزادی این مملکت، سرفرازی این مملکت، استقلال این مملکت آماده جانفشانی هستم.
ما اگه این آدم رو نداشتیم، این کسایی که سالها به کشورمون خدمت کردن و حالا که توی دوران بازنشستگی میتونن استراحت کنن، بازم اینطوری قلبشون برای ایران میزنه، اصلا چی کار میکردیم؟ وقتی به خودم اومدم دیدم که یه 5 دقیقه‌ایه که به فروشگاه رسیدم، اما دارم رادیو رو گوش میدم و دلم نمیاد ماشین رو خاموش کنم. گزارش که تموم شد خرید کردم و برگشتم خونه. راستش خبری از اون دلشوره‌ای که سحر داشتم نبود. دلم گرم بود به این کسایی که خیلی هاشون رو اصلا ندیدم و نمیشناسم، اما انگار سالهاست که با هم خواهر و برادریم. انگار مدت هاست یه خانواده ایم، یه خانواده 90 میلیون نفری، یه خانواده به نام ایران.
سلام و نور خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران. با شما همراهیم از برنامه با ایران یاران. من عطیه ایران دوست هستم، ایران یار از قزوین. اگر شما هم به گویندگی و گزارشگری علاقه دارین، در پیام رسان بله به شماره 0990 40 555 90 پیام ارسال کنید.
واقعاً چه بگه انسان در کبار این شیاری و بصیرت مردم، آبه مردم به مساله کشور با نظر درستی همیشه نگاه کردن. این تجربه ما حقاً به انصافاً بصیرت مردم مثال زده نیست.
دیگه مردم یادشون میره، یه امشب و فردا شب میان، بعدش دیگه هر کس میره دنبال کار خودش. بالاخره که خسته میشن، تا کی میخوان بیان تو خیابون؟ ولی چرا همه این حرفا برعکس شد؟ حتی وقتی یه شب کنار مردم تو خیابون نیستیم، حس میکنیم روزمون کامل نشده، حس میکنیم مردم دارن صدامون میزنن، حس میکنیم هنوز یه کار مهم داریم که انجام ندادیم. چی شد که اینجوری شد؟ یک کلام: اتحاد. مهم نیست با چه پوششی، از چه شهری، از چه خانواده ای. ما ایرانیم، با غیرتیم. نمیتونیم وقتی کشورمون و هموطنامون بهمون نیاز دارن بهشون پشت کنیم و بیتفاوت باشیم. وطن دوستی باید توی خونت باشه. باید شرف داشته باشی که اینجوری بدون خستگی پای وطنت و مردمت و ارزشهات وایستی. موشک و پهباد و حرفای مفت، اتحاد ملتی که امام حسین علیه السلام رو دارن در هم نمیشکنه. اول کار خواستم بگم هموطن، تشکر، خدا قوت. برخیز و پای عقل، برخیز و پای عقل به ما خیره شده چشم جهان به لشگر حیدر. Come to dust here.
جوان پشت سر سار زمان تا خیبری دی
به نام خداوند مهرآفرین زدم بوسه بر خاک ایران زمین، خداوند این سرزمین کهن، خداوند این مردم خوش سخن. شنوندگان عزیز رادیو ایران، یه سلام گرم از هوای خنک تبریز. ایرانیار یسنا بلنگره هستم، 13 ساله. الان دقیقا اینجا ایستادم تو تبریز قشنگمون. میدونین میدان ساعت رو ما همیشه به عنوان یه چهارراه شلوغ تو مرکز شهر میشناسیم، همون جایی که ماشینا بوق میزنن و آدما تندتا میرن سر کارشون. اما راستشو بخوای این روزا که دارم با دقت به اطرافم نگاه میکنم، اینجا اصلا شبیه روزای عادی نیست. درسته که شرایط جنگی و حال و هوای کشور فرق کرده، اما امروز این میدون شده محل قرار آدمایی که شونه به شونه هم ایستادن. وقتی پاکنجکاوی تو چهره جمعیت دقیق میشن ترسی نمیبینم، تا دلتون بخواد امید هست و هوای همو داشتن. همه با هم مهربونتر شدن. یکم اون طرفتر همسن و سالای خودمو میبینم که هر کاری از دستشون برمیاد انجام میدن. اینجا انگار قلب همه آدما داره برای یه هدف مشترک میتپه، برای ایران و برای روزهای روشن‌تر. امروز تو دقایق پیش رو میخوام از وسط این جمع پرشور تبریزی، مخصوصا نوجوانای دلیر تبریزی، براتون از این اتحاد و همدلی قشنگ بگم. با ما همراه باشید. به نظر شما مهمترین چیزی که الان مردم بهش نیاز دارن چیه؟
آرامش و همدلی بین مردم.
به نظر شما مردم تبریز تو این روزای سخت چه ویژگی خاصی دارن؟
همیشه متحد و کنار هم هستن.
فکر میکنین اتحاد مردم توی پیروزی و شکست دادن آمریکا و اسرائیل چه تأثیری داره؟
اتحاد باعث میشه سختی ها راحت تر پشت سر هم گذاشته بشه.
اگه بخوای یه جمله به همشهری ها و ملت پایه‌دار انقلاب بگین چی میگین؟
کنار هم باشین و ناامید نشوید.
این روزا حالا هوای شهر رو چطور میبینید؟
با وجود نگرانی ها مردم سعی میکنن کنار هم باشن و روحی همدیگر رو حفظ کنن.
این روزا بیشتر چه چیزی باعث دلگرمی شما میشه؟
دیدن این که مردم هنوز به فکر هم دیگه.
ممنون از این که تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. به امید پیروزی کشور عزیزمون ایران. خدا یار نگهدارتون.
ملت عزیز ایران، کار بزرگی انجام دادید، ایران رو سربلند کردید. دشمنانی که در برنامه‌ریزی های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند مایوس شدند. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه. یک ملت بیان خیابان ها یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد رو تکرار کنند، این خیلی با ارزشه. من از همه ملت ایران تشکر میکنم و درود فراوان خودم رو برای یکایک آن کسانی که در این اجتماع عظیم میلیونی کشوری حضور داشتند تقدیم میکنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم از ایران یارانی که در شرایط حساس هم نقش آفرینی کردند و همچنان تولید اثر میکنه.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نبابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. صدای من رو از چهارراه طالقانی میشنوید که هر شب در اینجا اجتماعی شبانه برگزار میشه و من الان جمعیت زیادی رو میبینم که همراه با خانواده هاشون اومدن در این اجتماعی شبانه شرکت کنم و در کنار من الان یه خانواده هستن. خانم سلام، حالتون چطور؟
سلام علیکم، خسته نباشید.
شما امشب به اتفاق چه کسانی اومدین در این تجمع شرکت کنین؟
اتفاق همسرم و دو تا دخترم.
و چی شد که اومدین اینجا؟
چی شد که والا ما الان یک ماهه که هر شب تو تجمعات شرکت میکنیم تا جایی که بتونیم و هدفش هم که مشخصه دیگه، دفاع از کشور عزیزمون و انتقام خون رهبر شهیدمون.
درود بر شما. به نظرتون برای پرورش نسل انقلابی فردا وظیفه پدر و مادرها در این شب و روزا چیه؟
وظیفه پدر و مادر اینه که خب بچه‌ها رو در این شرایط قرار بدن، یعنی وقتی تو همین تجمعات یا هر جایی که شرکت میکنن بچه‌ها رو همراه خودشون داشته باشن و اینکه به همون زبان کودکانه برای بچه‌ها مسائل روز رو توضیح بدن. اینجوری نباشه که مثلا بعضیا میگن که بچه‌ها رو از جنگ دور کنین و اینها. به نظر من باید با همون حالت بچگونه، زبان بچگونه براشون توضیح بدیم مسائل روز رو.
و شما به عنوان یه مادر ایرانی چقدر سعی کردین روحیه انقلابی و مقاومت رو در فرزندانتون تقویت کنین؟
تا جایی که میشده سعی کردیم این کار رو انجام بدیم، حالا با همین حضورمون در تجمعات همراه بچه ها و فضای خونه رو مثلا یه حالتی قرار دادیم که حماسی باشه. بچه های من الان عروسکاشون همه پرچم به دست و هر شب دونه هم یه سری تجمعات برای خودشون دارن تو اتاقشون.
درود بر شما مادر انقلابی. چرا هر ایرانی عزتمند باید از ایران اسلامی دفاع کنه؟
اول اینکه ما خب یک کشور مسلمان هستیم، مسلمان هیچ وقت ذلت نمیپذیره و از طرف ایران خونه ماست، مشخص دیگه، حتی حیوانات هم از خونهشون دفاع میکنن، ما که انسان و اشرف مخلوقات.
و صحبتی داشته باشم با دختراتون. سلام عزیزم.
سلام.
خوبی؟
بله.
چند سالته؟
10 سال.
اسمت چیه؟
یاسمن ایمانی.
یاسمن جان چرا اومدی اینجا؟
اومدم که از رهبرم دفاع کنم.
چه شعارایی دادی امشب؟
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.
درود بر شما. و یه صحبتی داشته باشم با خواهر کوچیکت. اسمت چی عزیزم؟
ارغوان.
ارغوان جان چند سالته؟
6 سالمه.
امشب چه شعارایی دادی؟
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.
درود بر شما. از اینکه همراه با خانوادتون اومدین اینجا چه حسی داری؟
حس خوبی داری.
و یه پیام به رهبر شهیدمون بفرمایی.
نشون میدیم خیلی دوستشون داری.
ای جانم. آقا سلام، حالتون؟
سلام، وقت شما بخیر باشه.
شما چرا امشب اومدین اینجا؟
دیگه وظیفه‌مونه بیان تو میدون حضور داشته باشیم.
و به نظرتون حضور ما در خیابون‌ها و شعار دادن چه ضرورتی داره؟
نشون میدیم به دشمن که ما پشت نظاممون هستیم، پشت مملکتمون هستیم.
و این تجمعات شبانه چه پیامی داره؟
پیامش اینه که ما کشورمون رو نمیذاریم دست اجنبی و بیگانه بیفته.
به نظرتون پیروز این میدان نبرد کیه؟
طبیعتاً ماییم، چون پشت کشورمون هستیم.
انشاءالله. و فردای بعد شکست آمریکا و اسرائیل چه شکلیه؟
روز خوبیه.
یه دعا بفرمایید.
انشاءالله رزمنده های اسلام، رزمنده کشورمون، خدا پشت و پناهشون باشه.
ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. خدا نگه.
خدا نگهدار. به امید پیروزی.
بچه ها خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیزی که با این گزارش همراه بودید ممنونم و خدا نگهدار.
بندگارا ما را در مقابل دشمنان، در مقابل دشمنی ها، در مقابل خباثت ها با همان روحیه ای که مطلوب و مرضی پیغمبر اکرم و ائمه خداست با همون روحیه تا آخر نگه بدار. پروردگارا ملت ایران را در دشمنانش پیروز کن. پروردگارا ملت ایران را در
سپاسگزاریم از ایران یاران عزیز. جنگ تحمیلی سوم 3 بال داشت. مهمترین بالهای جنگ نیروهای نظامی و ما مردم بودیم. هر دو در درخشانترین حالت خود ظاهر شدند. اهداف اولیه و ثانویه آمریکا که تغییر نظام حکمرانی در ایران، تعیین رهبری، ورود زمینی به خاک ایران و باز کردن تنگه هرمز با جنگ بود، تا اینجا ناکام مانده و ایران در چشم جهانیان سربلند از این جنگ خارج شده. این روزها بدترین کار اینه که اتحاد به وجود اومده حول این پرچم و حول ایران رو از بین ببری. پرچم ایران میراث شهداست و بالا خواهد ماند. ما ایرانی ها در هر حالی وحدت داریم. سپاسگزاریم از مردم عزیزی که تا پایان برنامه به ما گوش سپردن.
اینجا رادیو ایران، برنامه با ایران یاران است. من عطیه ایران دوست، ایران یار از قزوین هستم. اگر شما هم علاقه مندید که صداتون شنیده بشه، به شماره 0990-40-555-90 در پیام رسان بله پیام ارسال کنید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
کجا برم توی دنیا ببینم مثل تو رو، نمیتونم بکنم از قلب دیوونم عشق تو رو. قسم به نام و پرچمه، نفس میگیرم از تنه، هنوی تیر و قلبمه، چقدر بقل نکردمه. پس کوچه های شهرم هم از تو واسه کشورم از رگ گردنم میگذرم. میخوام بمونی تا ابد خلیج فارس برای میهنم. وطن ایران من، وطن میروتم، وطن فدای خاک تو، تموم جون فدای خاک تو، تموم جون من.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌دونم
ایران جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
روزی که پروانه شدی، در روزگاری که دشمن در تاریکی می‌خزید، مردی در سکوت ایستاده بود. حسن محقق، فرزند وفادار انقلاب، متولد دهه 1340 که از نخستین روزهای جوانی لباس پاسداری برتن کرد و قدم در راهی گذاشت که پایانش روشنایی شهادت بود. او نه در قاب دوربین ها که در لایه های پنهان امنیت حضوری پررنگ و بی ادعا داشت.
حاج حسن ها کسی بود که از روز اول جنگ تا روز آخر جنگ تو جبهه بود و بعدم روز آخر جنگ به شدیدترین وجه مجروح شد و از زمانی که سلامتی خودشو به دست آورد روی دست روی عصا مجاهدت های زیادی در راه حفظ امنیت این کشور انجام داد.
سالها در ساختارهای اطلاعاتی و حفاظتی سپاه فعالیت کرد و به تدریج به یکی از چهره‌های کلیدی و مورد اعتماد فرماندهی کل بدل شد. در 28 اردیبهشت 1398 با حکم سردار شهید حسین سلامی به عنوان جانشین سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد، جایگاهی حساس که نیازمند دقت، تعهد و شجاعت بود.
بنده از سال 57 با این شهید محققی توفیق آشنایی پیدا کردم، با هم در عرصه‌های مختلف و در دوره طلبگی هم طلبگی بودیم، در یک خونه زندگی میکردیم و در طول مبارزه بیشتر با ایشون بودم. ویژگی‌های خاصی داشت، مؤدب به اخلاق الهی بود. مهمترین ویژگیش این بود که بندگی خدا رو بر بندگی هر چیزی ترجیح می‌داد.
او در طراحی و اجرای عملیات‌های پیچیده اطلاعاتی از جمله شناسایی شبکه‌های جاسوسی و حفاظت از انسجام درونی سپاه نقشی بی‌بدیل داشت. اما آنچه او را فراتر از یک فرمانده می‌برد ویژگی‌های اخلاقیش بود. او متواضع، تکلیف مدار، خستگی ناپذیر و بصیر بود.
خب ایشون ویژگی‌های خیلی در حقیقت بی‌نظیری داشتند. مهمترینش اخلاص در کار بود و اینکه کار رو برای خدا انجام می‌داد و توجه نداشت دیگران به این کارش نگاه می‌کنن، نمی‌کنن، تشویق می‌کنن، نمی‌کنن. و این ویژگی از دوران کودکی، بیش از 50 سال ما رفاقت داشتیم، از اون دوران در وجودشون بود. از همون موقع که مثلا نوجوان 10-12 ساله بودن تا این آخر که 62-63 ساله بودن، این ویژگی اخلاص در عمل و چشم نداشتن به تعریف و تمجید دیگران درشون بود.
قدرت را ابزار خدمت می دانسته، نه سلطه. در قضاوت تنها به حق می اندیشید، نه به مصلحت. با دوستان مهربان و همراه بود و با دشمنان قاطع و بی‌تعارف. یکی از همرزمانش گفته بود او مصداق کامل این کلام امیرالمؤمنین بود که نفسه منه فی انائن، خودش در رنج بود اما مردم در آسایش. و سرانجام در 25 خرداد 1404 در حمله موشکی رژیم صهیونیستی در تهران در کنار یارانش شهید محمد کاظمی و شهید محسن باقری به آرزوی دیرینش رسید. شهادت.
بار دیگر ابرها کنار می روند، دماوند آشکار می شود همچنان استوار، و مردمان غیوری که با عزت ایران را می سازند.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورم وطن من، روزی پدری تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی.
دعا دنیا بداند که ایران میماند و ایران دوباره برمیخیزد قوی تر از گذشته و به مردان و زنان خود افتخار میکند.
پای عشق تو میماند سرزمین من ایران.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، این مجموعه برنامه با هدف بررسی پروتکل ها یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
صهیونیسم نابود است، اسلام ما پیروز است.
همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه پروتکل هفتم صهیونیسم رو بررسی خواهیم کرد و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره خواهیم برد. اما در این لحظه میشنویم فرمایش های مقام معظم رهبری مدظله العالی رو درباره صهیونیسم جهانی.
امروز یکی از سیاست های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی، بخصوص در کشورهایی که ممکنه در مقابل اونها به عنوان یک رقیب علمی یا رقیب سیاسی قد علم کنن و منافع اونها رو به خطر بیندازن، جوانهاشون رو بخوان ضایع کنن. برنامه ریزی دارن برای این کار.
صهیونیست ها در پروتکل هفتم به این نکته اشاره می کنن که پیروزی در کارهایی نصیبمون میشه که مخفیانه انجام بگیره. تأکید بر محرمانه بودن اقدامات و دور بودن از افکار عمومی و رسانه ها ویژگی شاخصیه که اقدامات صهیونیست ها در طول تاریخ بر اساس اون پیگیری میشه. این ویژگی شاخصه که صهیونیست‌ها رو در جهان افرادی مرموز و حیله‌گر جلوه داده و ضرورت اقتضا می‌کنه که مردم جهان در تعامل با اونها با احتیاط پیش برن. همراه میشیم با آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، و سخنان ایشون رو درباره پروتکل هفتم میشنویم.
با نام و یاد خدا به همه شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. در ادامه بررسی محتوای پروتکل هفتم از مجموعه پروتکل‌های صهیونیسم به این نکته اشاره می‌کنم که یکی از موارد این پروتکل آن است که به یهودیان توصیه می‌شود آتش جنگ و اختلاف را در میان دولت‌های اروپایی شعله‌ور کنند تا آن دولت‌ها نتوانند در برابر حوادث و رویدادهای گوناگون واکنش نشان دهند. به علاوه توصیه می‌شود یهودیان باید میان دولت‌های مخالف خود و همسایگان آنها جنگ به پا دارند و به علاوه به این نکته پافشاری شده است که عامل اصلی موفقیت برنامه‌های سیاسی یهودیان پنهانکاری است. ذکر این نکته می‌تواند مفید باشد که پنهانکاری یکی از سیاست‌های همیشگی صهیونیست ها بوده است. مهمترین عنصر و مهمترین مثال از موارد